بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تجزیه و ترکیب رسیدیم به اول سوره بقره صفحه 25. قبل از این در ارتباط با استعاره تصریحیه و تخیلیه در ارتباط با صراط المستقیم صحبتی رو وعده داده بودم که امروز خدمتتون عرض کنم. اقسام استعاره زیاده، در حدود 18 قسم استعاره داریم که استعاره مفرد، استعاره مکنی، استعاره مصرحه که بحثی که داشتیم درباره استعاره مصرحه یا همون تصریحیه است، استعاره تخیلیه، استعاره محتمل، استعاره تحقیقی و استعاره عامیه غریبه، استعاره خواسته غریبه، استعاره وفاقیه و استعاره منشهه و استعاره مطلقه. 17 نوع استعاره داریم. در اینجا ما استعاره تصریحیه داریم در مقابل تخیلیه. در کدام است؟ بحث اهدنا الصراط المستقیم. خب صراط المستقیم اشاره داره به دین حق. خب صراط المستقیم اسم یک راه، اسم یک طریقه. این مشبه به خدا اومده، ذکر مشبهم به رو کرده، ذکر مشبه رو که دین حق باشه رو نکرده. هر جا ذکر مشبهم به باشه خودش و مشبه نباشه به این میگن استعاره تصریحیه و استعاره‌ای که تصریح شده. اما اگر استعاره‌ای بود که و عقلی هم هست و هم حسی هم عقلی، اما بعضی اوقات استعاره‌ای است که نه عقلی است و نه حسی بلکه تخیلی است، مثل اینکه چنگال‌های مرگ فلانی رو فرا گرفت. خب مرگ چنگال نداره، همین که استفاده می‌کنن از وار چنگال‌های مرگ گرفت، این استعاره شده ولی استعاره تخیلی است. خب هر کدوم این استعاره من می‌خوام توضیح بدم طولانی میشه که در ارتباط با استعاره مفرد بخوام صحبت کنم، و هم در فارسی ما این رو داریم هم در عربی داریم که چه استعارهایی استفاده شده. اروقان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، که الان در اینجا کلمه نرگس که مستعار لهه با کلمه چشم که مستعار مهنه اینجا استفاده شده. حالا من بخوام درباره این توضیح بدم طولانی میشه چون بحثمون هم کاری به این نداره، ولی کلا میخوام بگم استعاره در بحث‌های قرآنی و شعر زیاد استفاده شده، که از این 17 قسم الان دو قسم شما به صورت فهرستوار برای شما خیلی جزئی بیان کردیم که انشاءالله در کتبی که مربوط به همون درسه خودتون ملاحظه می‌فرمایید. در ادامه بحث رسیدیم به سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله همون بسم الله، فقط در بعضی از نقلها میفرماند هر بسم الله هر سوره ای جداگانه متعلقش فرق داره. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم مال سوره هم متعلقش یه چیزه، بسم الله الرحمن الرحیم مال سوره بقره متعلقش یه چیزه. البته بر مبنای کسانی که میگویند بسم الله جزء قرآن، جزء همون سوره است. اما بعضیا بر مبنای بیشتر اهل تسنن و بعضی از اهل تشیع که میفرمایند بسم الله جزء سوره نیست، اون دیگه بحثش جداست. اما سراغ بریم سراغ الف لام میم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. الف لام میم فی موضع، بله میفرماند الف لام میم فی موضع الف لام میم و سایر حروف مقطعه فی اوائل السور مذاهب مختلفت من الاعراب. در مورد الف لام میم و موضع الف لام میم که مبتداست، خبر، قسم، این چیه، مبانی مختلفی در اینجا وارد شده، مذاهب مختلفی هست که بعضیش رو اینجا اشاره میکنه. ال اولو ان یکون موضوعها رفعا علی المعنا. بگیم موضعش رفعه، میگیم چطوری رفعه؟ خبر برای یک مبتدای محذوف، هادا الف لام میم یا ذاک الف لام میم یا هو الف لام میم، فرقی نداره، هر کدومو بگی چون اینجا خبر واقع شده میشه مبتدا. میتونیم البته ذالکه رو بگیم که مبتداست، این عطف بیان، خبر بعدشه، ذالکه الف لام میم بعد ذالکه الکتاب لا ریب فیه که بعد معنا کنیم. ذالکه الف و لام میم ذالکه، که چون ذالکه دوباره استفاده شده بهتر اینجا بگیم ذالکه نیست، ولی آنچه که در تقدیر یا هازاست یا ذالکه یا هو در هر صورت مرفوعه، در محل رفع قرار داده. خب الف و لام میم رو که نمیتونیم اعراب روش قرار بدیم، لذا فرموده در موضع رفع چون محلن مرفوعه. از ثانی ان یکون موضعها نسبن علل معنا، اینجا هم بازم میگه نسبن علل معنا چون خودش اعراب نمیتونیم بدیم، میگیم علل معنا، که در تقدیر باشه اقرا الف و لام، بخوان الف و لام میم رو، یا اتلو تلاوت کن الف و لام میم رو، هر کدوم از اینها هم باشه چون اون میشه مفعولش در موضع نصب. از ثالث ان یکون موضوعها جرن، یعنی بگیم مجروره در موضع و در محل جر واقع شده. برای چی؟ علا قول من جعله قسما، کسی که این رو قرار میده قسم. در ارتباط با قسم نکته ای که هست خدمتون عرض کنم اینه که ما باید ببینیم که قسم الان اینجا چه استفاده شده. آیا اینجا الف و لام میم جزء خود الف و لام میم به عنوان اسم الله، چون بعضی میگن الف و لام میم اینطوری بوده، الف یعنی الله، الفش الله، لامش مثلا لطیفه و میمش مثلا یه اسم خدای دیگه است، یعنی الف لام میم اسماء خداست. میگیم خب قسمش چیه؟ میگه با سرش با حرف جری که مخصوص قسم سرش بوده، اینجا مجروره یا اقسمو در تقدیره. در ارتباط این بحث زیاده. در کتاب مجمع البیان میفرماد اگر قسم باشد منصوب اقسمو الف لام میم را، من قسم میخورم به الف و لام میم، بای به الف و لام میم رو ما اضافه میکنیم، ولی در حقیقت نیست. مثل الله، الله فی القرآن، که الله، الله فی القرآن، اقسم الله، اقسم الله، مثلا میشم بگیم که اینطوری بوده، اقسم بالله، اقسم بالله، یعنی با در تقدیره. در هر صورت مجمع البیان میفرماد اگر قسم باشد منصوبه، ایشون فرموده مجرور بنابر اون که یک حرف جری هم در تقدیر بوده. اما اگر در یه جمله دوستان ما اومدیم بیدیم لازم میاد یه ترکیبی یک تقدیر ما بگیریم، یه ترکیبی دو تقدیر بگیریم، کدومش مقدمه؟ ممکنه یک ترکیب بگیریم، چون تقدیر خلاف اصله، یعنی اصله که چی در تقدیر نباشه. وقتی ما منصوب بگیریم یک تقدیر میگیریم، وقتی مجبور که ایشون گفته بگیریم دو تقدیر میگیم، اقسم بالله. مگر اینکه بگیم اقسم در تقدیر، بالله در تقدیره، که اینجا حرف هست درش زیاد، صحبتش اگه بخوام باز کنیم زیاد طولانی میشه. ولی در ارتباط با قسم هم خیلی نظر کمی هست که اینها حروفی هستن که در ارتباط با معنی الله رو یا اسامی الله باشه، خیلی کم بیان شده. خب اگر خواستید در این رابطه بیشتر ملاحظه فرمایید، کشف الاسرار جلد 4 صفحه 249 در ارتباط با الف و لام میم و همین نکات صحبت شده، به اونجا مراجعه فرمایید. الف لام میم ذالکل کتاب، زا اسم و اشاره، فرموده زا، دیگه لامش و کافش رو نگفته. چرا؟ چون اصل اسم اشاره زاست، اون لام و اون کافش به خاطر دلیل دیگری می آید، گاهی حتی کاف میاد، گاهی لام میاد، گاهی یه چیز دیگه میاد، اونها به خاطر بودش، قریبش، مخاطبش فرق داره. لذا آنچه که ما کارش داریم زاست، زا اسم اشاره است مبنی بر سکون در محل رفع، که کافش هم کاف حرف خطابه. در این که این ذالکه اعرابش چیه چند دسته هستن. یه دسته میفرمان رفعه. خب رفع چرا مرفوعه؟ میفرمان الاول ان یکون خبرا عن الالف لام میم، اینکه خبر از الف و لام میم رو ما اسم بگیریم، بگیم مبتدا، ذالکه بگیشه خبرش، البته به شرطی که ما الف و لام میم رو دیگه اینجا علم قرار بدیم، اسم قرارش بدیم، نه حرف، چون حرف که نمیتونه مبتدا باشه. اگر ما الف و لام میم رو اسم قرار بدیم این خصوصیت رو داره. از ثانی ان یکون مبتدا بل کتاب و خبر رو بگیم ذالکه مبتدا است و کتاب خبرشه، وقت الف و لام میم پس چی میشه اولش؟ الف و لام میم رو باز دو حالت ما میتونیم بگیم، میتونیم بگیم باز مبتدا کل این جمله بشه خبر برای مبتدا، میتونیم بگیم الف و لام لا محل لها من الاعراب، اصلا اعرابی نداره، همینطور الف و لام میم خصوصیت اعرابیه نداره، میتونیم هم بگیم این مبتدا خود ذالک کتاب میشه خبرش، که میشه جمله کبرا و صغرا. در ارتباط با جمله کبرا و صغرا ان شاءالله توضیح خواهم داد براتون. از ثالث ان یکون مبتدا، این که باشه مبتدا، ذالکه بشه مبتدا، ول کتاب عطف بیانش کلن. هر وقت که بعد از اسم اشاره اسمی اومد میتونیم ما عطف بیان بگیریم، میتونیم صفت بگیریم، میتونیم بدل از او بگیریم. و کتاب بشه عطف بیان یا صفتش و یا بدل از او. لا ریب فیه آخر، بعد از او بشه تازه خبر، اونم در موضع خبر. چرا در موضع خبر؟ چون خود اعرابو که ما نمیتونیم بهش بدیم جمله هست. میگه در موضع خبر، در محل خبر واقع شده، جمله در محل رفع واقع میشه به خاطر خبر بودن. یعنی اینطوری میشه الف لام میم ذالک الکتاب، اون کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فی، آن کتاب شکی در آن نیست. یعنی ذالک الکتاب بشه مبتدا، لا ریب فیه بشه خبرش. الرابع ان یکون مبتدا و خبره هدن، میشه بگیم که ذالک مبتدا است، کتاب عطف بیانه، لا ریب فیه هم مربوط به همین جمله است، هدن میشه خبرش. ان یکون مبتدا و خبره هدن و تکون جمله لا ریب فیه فی موضع حالن، این جمله لا ریب فی که در وسط واقع شده حاله. معنا اینطوری میشه آن کتابی است در حالی که شکی در آن نیست، هدن للمتقین، هدایت میکند متقین را. ببینید یعنی اینجا باید خبر رو بیاریم آخر، جمله مبتدا و حال رو با هم معنا کنیم، خبر رو بعد ترجمه کنیم. این تراکیب در ترجمه فرق داره، اگرچه در مفهوم فرقی نداره، ولی در ترجمه میخوایم بنویسیم، اگر مبتدا او مثلا لا ریب فی باشه، باید بنویسیم آن کتاب است که ریبی در آن نیست و هدن للمتقین است، خبر دوم میشه. ولی اگر بخوایم حال بگیریم، باید بگیم آن کتابی که شکی در آن نیست، هدن للمتقین است، که میشه خبر اول و خود خبر برای ذالک میشه. در نوع نوشتن ترجمه فرق داره. بعد در ارتباط با ذالکه، چون زا رو گفت، لامش رو نگفت، کافش رو نگفت، توضیح میده. لامش چیه؟ تسمی به لام البعد. در اسم اشاره هرچی اضافه تر بشه بعد بیشتره، چون انسان برفرض شما دور رو داری صدا میزنی، باید بگید ذالکه، اگه نزدیکتر بود ذاکه، اون زا ذاکه ذالکه، هازا ذاکه ذالکه، این بعده. البته بود لازم نیست همیشه دور باشه، بود نسبیه. الان مثلا شما نگاه کنید، الان این میکروفون، من میگم هازا، این سیمش میشه زا، این گل میشه ذالکه، با این که گل هم به من نزدیکه ولی نسبت به این میکروفون دورتره، این میشه ذالکه نسبت به این. مثل خودمون الان مثلا صحبت میکنیم، مثلا این لیوان آب که اینجاست، میگم این، اون ساعت رو یا اون گل رو میگم اون، با اینکه نزدیکه، ولی اگر دورترم باشه میگم او. این اون همون بحثی که ما داریم اینجا هم داریم، نسبی بودن کارهاست. لازم نیست حتما دور باشه، ما میگیم ذالک للبعد، بعد اینجا نسبیه، بعد واقعی نیست که مثلا 100 متر از ما دوره، نه، بعد نسبیه به اون چیزی که من اول گفتم، این میشه هازا ذاکه ذالکه، با اینکه همش تو مثلا 20 سانتی متر، ولی نسبت به هم دیگه دوره. اللام تسمى باللام البعد لأنها تدل على بعد مشار الی، دوری مشار الی، که این بعد مشار الی رو نکته شو عرض کردم خدمتتون به نسبت. نکته بعد این که همیشه دوری نیست. الان چرا در قرآن فرمود الف لام میم ذالک، بگه قرآن از ما دوره؟ قرآن از ما دور نیست، نزدیکه ما. گاهی اوقات بعد رو به کار می‌برند به خاطر بلندی مقام، مثل اینکه ما جمع میبریم مثلا مفرد را میگیم ایشان، به خاطر اینکه احترام، همینطور برای احترام میشه کسی که مقامش از ما بالاتره، با اینکه نزدیک ماست بگیم ذالکه، به خاطر ارتفاع مقامی که نسبت به ما داره. بعد اینجا بعد واقعی نیست، اینجا بعدی است که در نظر من نسبت به مقام اوست که مجازیه، یعنی اون بعدی که در ذهن من هست، چون خدا، کتاب خدا خیلی کتاب بزرگیه، رتبه ما با او خیلی فاصله داره، میفرماد ذالک الکتاب، آن کتابی است، این کتاب میگه دم دست ماست، آن کتابی است که شکی درش نیست، این بزرگی رو میرسونه، نه اینجا بعد رو میرسونه که ایشون فرمودن. چرا بعد هست، ولی بعدش بعد حقیقی و بعد به صورت فیزیکی نیست. بل کاف حرف و خطاب تدل علی جنس المخاطب و عدده. کاف هم که در اشاره است برای مشاهن الیه اون حرف خطاب، چون ما یک در اسم اشاره یک مخاطب داریم در مقابل مشار داریم، که مثلا من هستم که اشاره میکنم این به این مشاهن الیه میشه، به طرف مقابلم او میشه مخاطب. مخاطب هر که هست اون حرف خطاب من باید به تعداد او بیاد. اگر مثلا مذکر بود و یه نفر بود میگیم ذالک، مثل اینجا که پیامبره، ذالک الکتاب خطاب پیامبر شده. ولی برفرض اگر مثلا به فاطمه زهرا بود میگفت ذالک، اگر به مثلا اهل بیت بود میگفت ذالکم. نسبت به اون چیزی که ما ارتباط میخوایم به اون حرف بزنیم اینو به او نشون بدیم، اون کاف حرف خطاب تغییر می. خب الکتاب اسم مرفوع به ذمه و فی رفعه وجوه. کتاب اسمی است که مرفوع است به ذمه و اینکه چرا مرفوعه وجوهی هست. الاول انه بدل او عطف بیان لذا، که توضیح دادم براتون که بعد از ذالک، بعد از اسم اشاره، شما میتونید اون اسمی که بعد از اسم اشاره اومده رو عطف بیان بگیرید یا بدل بگیرید. این رو میتونید، به خاطر اینکه تا که من بگم مثلا ذالکه اشاره کنم به این مثلا لیوان، خود این لیوان یعنی اون ذاکه، اون ذاکه هم یعنی این لیوان، میشه بدل هم دیگه، عطف بیان هم دیگه. تا که اشاره میکنم به ای و بعدم میگم لیوان، لیوان یعنی همون مشاور الیه من، مشاور الیه من یعنی همون لیوان، میشه عطف بیان، معنا هم دیگه رو داره، یا میشه بدل هم دیگه، میشه جایگزین هم دیگه هم بشه. اثانی ان یکون خبرن لمبتدا، میشه هم ما بگیم خبر برای مبتدای ذالک بشه مبتدا، و بعد اون که بشه مبتدا اینم بشه خبرش. و جمله لاربفی هم حاله که اینا هم توضیحش رو دادیم، ترجمهش هم گفتیم. اثالس انه وصل لاذا، بگیم که خود کتاب وصل و خبرش هدن، یعنی ذالک الکتاب، این مشان علیه ما این چنین صفت دارد که کتاب است، حالا یا شکی در آن نیست که میشه خبرش، یا هدن خبرش باشه، فرقی نداره، میشه هم دوتا خبر بگیریم، میشه اون حال بگیریم اون خبر بگیریم، هدن رو خبر بگیریم، یعنی لا ریب فی رو حال بگیریم. لا ریب فی نافیتون للجنس، لا ریب فی این لا نافیه لجنسه، یعنی وقتی که گفتیم داشتیم انگار چند روز پیش که لا نفی جنس رو خدمتون عرض کردم، اینجا همون حرکات و اعرابی که برای لا نفی جنس گفتم اینجا هم این همونه. لا ریب فی، الان این ریبه مبنی و مبنی بر فتحه، چون اسم لا مبنی بر فتحه، مبنی بر فتحه هم فی محل نصب، فی محل نصب، این که میفرمان فی محل نصب یعنی اگر یه چیزی رو به اینجا عطف کردیم او دیگه تنوین میگیره، درسته این فتحه گرفته، ولی چون محلش محل نصبه، چیزی که به او معطوف میشه او تنوین میگیره. فی هم جار و مجرور متعلق به خبر، المحذوف تقدیره لا ریب کائن فی، که کائن بشه خبرش، لا ریب کائن فی. و فی اعراب جمله لا ریب فی و چون، وقتی ما اینطوری معنا کردیم که یک کائن رو در تقدیر گرفتیم، اینجا برای لا ریب دو وجه ما میتونیم اعراب بیاریم، یک ان تکون خبرا لذا، بشه خبر برای ذا که داشتیم قبلا، این کتاب لا ریب فی است، یعنی این لا ریب فیش خبره برای زا، اون کتاب هم میشه عطف بیانش یا بدل، این لا ریب فیش خبر اولش، که هدن هم میشه خبر دوم. از ان تکون فی موضع نصب علی الحال، دو این که باشد در موضع نصب بنابر این که حال باشه، یا از زا یا از کتاب، میدونید هر حالی ذوالحال میخواد، انسان باید ذوالحالش رو پیدا کنه، اینجا هم ما ذوالحال رو باید مشخص کنیم که ذوالحال ما چیست. خب اینجا میگه ذوالحال چیه؟ میگه ذوالحال یا زاست یا کتابه، وقت اینطوری میشه ذالک الکتاب، این کتاب در حالی است که شکی در آن نیست، یا خود کتابه، کتاب شکی در آن نیست، این کتاب شکی در آن نیست، یا کتاب شکی در آن نیست، در حالی که شکی در آن نیست هدن للمتقین است، این در حالی که رو باید قبلش ببینیم، خودم میشه خبرش. بله میفرماد ان تکون فی موضع نصب علی الحال من ذا و من الکتاب و العامل فیها معنا الاشاره، عامل این هم معنای اشاره است که خب حال عامل میخواد. کلا ببینید دوستان، هر ماده ای که انسان استفاده میکنه، مثلا ضربه، ما استفاده میکنیم ضربه، ضربه 35 سوال میشه ازش کرد، کجا زد، چه کسی زد، کی بود زد، چه کسی را زد، کی زد، در چه زمانی زد، چند بار زد، چه نوع زد، در چه حالی زد. 35 سوال میتونیم ما برای ضربه بکنیم. یعنی شما ببینید هر ماده‌ای که در قرآن فعلی استفاده شد، یک مفسر خصوصیتش اینه که بیاد اطراف این فعل رو جواب بده. کتب علیکم الصیام، خب یه فعله استفاده شده، چی واجب شده، چه کسی واجب کرده، چه زمانی واجب کرده، کجا واجب کرده، شرایطش چیه، در چه حالی. 35 سوال میشه درباره همین کتب علیکم الصیام که همش غالبش عاملش خود این کتب است. اینجا هم همینطور، عاملش اون ذوالحاله. حالا ذوالحال یا خودش عامله یا یک عاملی پشتیبانش میکنه که حالا اون فعل در تقدیرش، حالا در اشاره هم یک فعلی در تقدیر داره. ای ذالک الکتاب حقا، اون کتاب هست حقا واقعا، او غیر ذی شکن. این اگه ما معنای حال بگیریم اینطوریست، آن کتابی است که حقا واقعا، چون حال اصل در حال اینه که مفرد باشه، اینجا جمله در حال اومده واقع شده، میفرماد فی موضع حاله چون جمله است، اما اصل در حال اینه که مفرد باشه. اون وقت اومده لا ریب فی رو مفردن معنا بردون کرده، گفته فرموده حقا و غیر ذی شکن، غیر ذی شکن که مضاف مضاف الیه کلمه واحده بشه. اما ان یکون مرفوعا، بعد اومده سراغ هدن، فرمود اما ان یکون مرفوعا و اما ان یکون منصوب، هدن یا مرفوعه یا منصوب. در رفعش سه وجه گفتن، اول اینکه خبر دوم برای ذالک باشه، دوم اینکه مبتدا باشه و خبرش فیه باشه، یعنی اینطوری باشه ما بگیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که فیه مقدم شده برای هدن، خبره، یعنی هدن فیه للمتقین، هدایت میکنه در آن و برای متقین هست. الثالث انه خبر مبتدا محذوف، خبر مبتدای محذوف، ای هو هدن، معنا اینجوری میشه آن کتابی است که لا ریب فیه هو هدن، آن کتاب هدایت کننده مر متقین است. الثالث انه خبر مبتدا محذوف، ای هو هدن، و علی هذه الوجوه الثلاثه هدن مرفوع، بر این وجوه ثلاثه این هدا میشه مرفوع، و علامت رفعه از ذمه، علامت رفعش هم ذمه است که مقدره بر الفی که من داریم از ظهورش به خاطر تعذر. چرا نمیشه هدن رو ما اعراب بهش بدیم؟ انشاءالله این رو نصبش هم براتون میخونم، بعد توضیح براتون بدم. ففی نصبه ای الاول ان یکون حالن، میتونیم حال قرار بدیم این رو، من الکتاب و العامل فی معنا اشاره، و عاملش هم در آن معنای اشاره است، این حال برای اون زا باشه. از ثانی ان یکون، این که باشد حال از ضمیر در فیه، ذل حالش ضمیری که در اوست، یعنی فیه آن کتاب این خصوصیت را دارد، که در حالی که این کتاب این خصوصیت را دارد که هدن للمتقین، هدایت کننده برای متقین است. ان یکون حالا، در حالی که هدایت کننده است مر متقین را، به این صورت. از ثانی ان یکون حالا من الزمیر فی فیه، ای لا ریب فیه هادیان، شکی در آن نیست، در حالی که هدایت کننده است، بل عامل فیه معنای اشاره است، باز زور حالش میشه معنای اشاره. خب در ارتباط با هدن چرا معذوریم، انشالله در جلسه بعد توضیح میدیم که خصوصیت تجزیه صرفی هدن چیست و چرا نمیتونه اعراب بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.